این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است.
سلام. خب امروز می‌خوایم بریم سراغ یه واکاوی خیلی خاص.
دقیقاً. توی این بررسی عمیق ما می‌خوایم به یه مقاله خیلی جذاب از پلتفرم ایرانپدیا بپردازیم. خب شما تصور کن یه اتفاقی رو می‌بینی که 1400 سال پیش رخ داده.
اونم فقط توی یه نیمروز.
آره. فقط تو چند ساعت. اما الان همون اتفاق داره معماری شهرها رو تغییر میده، شاهکارهای هنری خلق میکنه یا مثلا 30 میلیون نفر رو با پای پیاده میکشونه تو خیابونها.
واقعا عجیبه. میدونی عالم با خودش میگه چطور همچین چیزی ممکنه؟
دقیقا همینو میخوایم بررسی کنیم. ما تو این مقاله نشون دادیم که عاشورا اصلا یه تاریخ خشک تو تقویم نیست. یعنی فقط یه مراسم سوگواری ساده نیست. در واقع یه جور کد منبع یا همون سورس کده که سیستم عامل اخلاقی میلیون‌ها نفر رو برنامه ریزی میکنه.
ببین کدهای منبع تو دنیای تکنولوژی چیکار میکنن؟ اونا به سیستم میگن دقیقاً چطور رفتار کنه. خب این سبک زندگی هم همون دستورات اگر و آنگاه رو برای آدما تعریف میکنه.
مثلا چطور؟ یعنی دقیقاً چه دستوری میده؟
مثلا میگه اگر دیدی اساس دین و حقیقت تو خطره، آنگاه باید بیستی، حتی اگه به قیمت جونت تموم بشه. راستش ما تو این پژوهش بررسی کردیم که این کد منبع روی 3 تا پایه اصلی کار میکنه.
آها، منطق و حماسه و عاطفه، درسته؟
دقیقاً. منطق برای اینه که خطر رو به موقع تشخیص بدی، حماسه برای حفظ عزت تو اوج سختی هاست و خب در نهایت عاطفه.
راستش اینجا یه سوال بزرگ پیش میاد. عاطفه و منطق، اینا که معمولاً ضد همن.
آره، تو نگاه اول کاملاً در تضاد به نظر میان.
خب چطور یه رویدادی که انقدر روی سوگواری و احساسات و گریه تمرکز داره میتونه ادعای منطق و عقلانیت محض داشته باشه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین منطق این رویداد تو همون هدفش قایم شده. وقتی میبینی تمام حقیقت داره نابود میشه و انحراف قطعی تو راهه، منطق چی حکم میکنه؟
اینکه یه کاری بکنی.
دقیقاً. منطق میگه برای بیدار کردن جامعه باید بالاترین شکر و هزینه رو پرداخت کنی. پس فداکاری امام حسین یه اقدام کاملا عقلانی بود.
اما خب چرا عاطفه وارد این بازی شد؟
چون عاطفه اینجا مثل یه چسب خیلی قدرتمند عمل میکنه. چسبی که اون منطق سخت رو تو قلب آدم‌ها و تو طول قرن‌ها زنده نگه میداره.
که فراموش نشه.
آفرین. بدون این عاطفه اون فداکاری بزرگ قطعا تو لایه‌های تاریخ گم میشد.
پس این عاطفه فقط یه غم ساده نیست، یه موتور محرکه. ولی خب چیزی که تو تحقیقاتمون تو این مقاله تو ایرانپدیا برای من خیلی جالب بود، نفوذ این جریانه.
که چطور مرزها رو رد کرده؟
دقیقاً. چطور این موتور محرک مرزهای خاورمیانه و حتی مرزهای مذهبی رو رد کرده؟ ما دیدیم که اهل تسنن یا حتی بت‌پرستای هندم تو این نظرات و مراسم و شرکت میکنن. مکانیزم این نفوذ عجیب چیه واقعا؟
دلیلش اینه که پیام این قیام میره مستقیما روی تنظیمات کارخانه انسانها دست میذاره.
یعنی همون آزادگی و مقاومت در برابر ظلم؟
آره دقیقا. یه هندو یا یه غیر مسلمان تو اروپا و آمریکا شاید با جزئیات فقهی اصلا آشنا نباشه، اما ایستادن یه انسان جلوی یه ارتش عظیم رو کاملا میفهمه.
اونم صرفاً برای دفاع از شرافتش.
درسته. این چیزیه که هر انسانی با هر عقیده‌ای بهش احترام میذاره. واسه همینه که این فرهنگ از آمریکا تا قلب آسیا اینطور ریشه دوونده.
و اینجاست که این ریشه دووندن عمیق نیاز به یه نمود فیزیکی پیدا میکنه.
منظورت چیه؟
یعنی وقتی این حجم از احساسات جهان شمول تو طول قرنها روی هم انباشته میشه، دیگه نمیتونه فقط تو حرف و عقیده بمونه. پس میاد معماری و هنر ما رو تغییر میده.
آقا بله، کاملا درسته.
به خاطر همینه که ما تو ایرانپدیا روی تغییر کاربری معنوی عناصر طبیعت دست گذاشتیم. مثلا آب.
آب که اصلا یه نماد فوق‌العاده است اینجا.
دقیقاً. خاطره تشنگی تو این واقعه باعث میشه آب از یه نیاز روزمره تبدیل بشه به نمادی برای خیرات و اصلا یه عنصر جدیدی به اسم سقاخونه ها رو تو معماری شهرها خلق میکنه.
یا مثلا عنصر خاک. خاکی که تو قالب تربت مقدس میرسه به کام نوزادها. این نیاز معنوی حتی فرم‌های هنری کاملا جدیدی رو هم خلق میکنه.
مثل تعزیه.
دقیقاً، تعزیه. یه ترکیب بی‌نظیر از خطابه و موسیقی و نمایشه که بتونه اون کد منبر رو سینه به سینه منتقل کنه.
و تو دوران معاصر هم همین عاطفه خودش رو تو هنر تجسمی نشون میده. مثلا تو خطوط درهم تنیده و پر از اندوه تابلوی معروف عصر عاشورا.
بله، اثر بی‌نظیر استاد فرشیان.
خب، حالا اگه ما اینقدر روی قدرت این جریان تاکید داریم، اندیشمندای جهانی و غیر مسلمان چطور این کد منبر رو دیکد کردن؟ اونا چی میگن؟
اونا با استدلال‌های خیلی دقیق بهش نگاه میکنن. چارلز دیکنز رو در نظر بگیر، نویسنده بزرگ انگلیسی.
آره.
اون صرفاً تحسین نمیکنه، بلکه استدلال میاره. میگه اگه قیام حسین برای قدرت و خواسته های دنیوی بود، خب چرا خانواده و نوزادش رو با خودش برد به میدان جنگ؟
خیلی منطقیه.
از نظر دیکنز، حضور زنان و کودکان سند اثبات خلوص این فداکاری برای یه هدف والاتره. یا مثلا مهاتما گاندی.
گاندی تو هند چه برداشتی داشت؟
اون رمز پیروزی هند بر استعمار بریتانیا رو دقیقاً الگوپذیری از همین مقاومت میدونه.
چقدر جالب. و خب نتیجه تمام این منطق و هنر و نفوذ جهانی رو تو میتونی امروز تو راهپیمایی عظیم اربعین ببینی.
بله، با حضور 20 تا 30 میلیون نفر
که بزرگترین تجمع انسانی جهانه. این دیگه فقط یه پیاده روی نیست، اجرای زنده و بیوقفه همون سبک زندگی تو ابعاد جهانیه.
دقیقاً یه نماد زنده است.
حالا با این تصویر جدیدی که امروز برات ساختیم، میخوام به یه چیزی فکر کنی. تو دنیای پرهیاهوی امروز که مدام داری با اطلاعات زودگذر بمباران میشی، چطور میتونی از این دستورالعمل 1400 ساله برای بازتعریف استانداردهای شجاعت و ایستادگی تو زندگی شخصی خودت استفاده کنی؟
سوالی که واقعا ارزش فکر کردن داره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.